سلام، وقت همهیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است، 5 عصر به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را عقاب پیکار پیش میبرد. در آغاز چند خبر فشرده. اتحادیه اروپا میگوید که افغانستان چهارمین کشور در جهان است که از لحاظ بحران بشری و زیانهای طبیعی با بیشترین خطر روبرو است. نمایندگی این اتحادیه در افغانستان امروز در توییت گفت که خطرهای طبیعی بیشتر مانند خشکسالی و سیلاب میتواند وضعیت مردم افغانستان را بدتر کند. کارشناسان امور آب و برخی از نهادهای تحقیقی گفتند که افغانستان شدیدترین خشکسالی را تجربه میکند. اداره ملی تنظیم امور آب در افغانستان در سال 2021 از پایین رفتن 12 متری آبهای زیرزمینی در کابل خبر داده بود. خشکسالی بر سکتور زراعت افغانستان هم ضربه شدید وارد کرده است. به گفته سازمان‌های مددرسان، خشکسالی و بحران اقتصادی باعث افزایش میزان فقر در افغانستان شده و در حال حاضر بیش از 28 میلیون تن در این کشور به کمک‌های بشری نیاز دارند. مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، با جنرال عاصم منیر، رویدلستیز اردوی پاکستان دیدار کرده. ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، در توییت امروز گفت که در این دیدار در مورد امنیت منطقه، تسهیل رفت آمد مردم و مسائل مربوط به مهاجران افغان در پاکستان گفتگو شده. متقی به روز جمعه در یک سفر 4 روزه به اسلام آباد رسید و دیروز در نشست 3 جانبه با وزیران خارجه پاکستان و چین اشتراک کرد. چین گانگ، وزیر خارجه چین، دیروز به خبرنگاران گفت که امیدوارند طالبان حکومت همشمول تشکیل دهند و با اتخاذ سیاست‌های معتدل روابط دوستانه را با همسایه‌ها حفظ کنند. بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، ثبات در افغانستان را برای منطقه مهم دانسته. در بیش از 20 ماه گذشته هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به عنوان حاکمان مشروع افغانستان بر رسمیت نشناخته است. دست کم 8 تن در نتیجه تیراندازی در یک مرکز خریداری در شهر آلن، ایالت تگزاس، آمریکا کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری اسوشیتد پرس با نقل از مقام‌ها گزارش داده که مهاجم توسط پلیس از پا درآورده شده است. هویت قربانیان و انگیزه رویداد دیروز هنوز مشخص نشده. شاهدان گفتند که کودکان نیز شامل قربانیان هستند. هفته گذشته در نتیجه گلوله‌بری در منطقه کلیولند، ایالت تگزاس، 5 تن کشته شده بودند. یک مقام اوکراینی میگوید که 6 تن از کارشناسان مواد منفجره اداره خدمات اضطراری این کشور بر اثر آتشباری نیروهای روسی هنگام کشته شدند که سرگرم ماین پاکی در منطقه خرسون بودند. سرهی کروک، رئیس اداره خدمات اضطراری اوکراین، از این رویداد دیروز در توییتر خبر داد. او گفته که تروریستان به نقض تمامی معیارهای قانون بین المللی ادامه میدهند و به گفتهش چون این عملکردها نابخشودنی است. این مقام اوکراینی افزوده که 2 تن از زخمی های رویداد به شمول یک کارمند صحی زن در شفاخانه تحت درمان قرار دارند. و فومیو کشیدا، صدر اعظم ژاپن، برای دیدار با یون سوک یول، رئیس جمهور کره جنوبی، امروز به سئول رسید. آنها در پی تهدیدهای هسته‌ای از جانب کره شمالی به دنبال عمیق کردن روابطشان هستند. این نخستین سفر یک رهبر ژاپن به کره جنوبی در 12 سال گذشته است. رئیس جمهور کره جنوبی در ماه مارچ از توکیو دیدن کرده بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با لویدریستیز اردوی پاکستان در مورد امنیت دو کشور گفتگو کرده. آیا رهبران پاکستان به صورت مستقلانه و بدون مداخله اردوی این کشور در تصمیم گیری ها نقش دارند؟ گفتگو کرده این با یک آگاه امور سیاسی.
ایسای پاکستان و ارتش پاکستان نفوذ خیلی گسترده بالای احزاب دارند.
سیلاب ها در ولایت ننگرهار 4 قربانی گرفته.
20 دقیقه از باریدن باران تیر نشده بود که سیلاب آمد، خانه را هم تخریب کرد.
ریال ایرانی پول رایج در ولایت نیمروز، اما چرا؟
ما هم دیکاندار مجبوریم که تومن هم بگیریم، افغانی هم بگیریم، هر چیز بگیریم. به خاطر از اینکه معامله نیست، ساده نیست، مجبور هستیم.
نگاه هم میکنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، ما اکنون 24 ساعت در تمامی روزهای هفته با شما هستیم. اکنون هم میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری در این برنامه. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با عاصم منیر لویدرستیز اردوی پاکستان دیدار و گفتگو کرده. در این دیدار امنیت دو کشور مورد بحث قرار گرفته است. امیرخان متقی که در یک سفر 4 روزه در پاکستان به سر می‌برد، شب گذشته با رهبران برخی احزاب سیاسی نیز در اسلام آباد دیدار کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ادامه دیدارهای طالبان و مقامات و سیاستمداران پاکستانی پس از نشست 3 جانبه وزیران خارجه پاکستان و چین و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در اسلام آباد. وزارت خارجه حکومت طالبان در اعلامیه‌ای که امروز به رسانه‌ها فرستاده گفته که عاصم منیر رئیس ستاد ارتش پاکستان با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده و در این دیدار موارد امنیت منطقه‌ای، سهولت در تردد مردم و مسائل مربوط به مهاجرین افغان به گونه همه جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. از سوی دیگر دفتر روابط عمومی ارتش پاکستان صبح امروز با نشر اعلامیه نوشته که دو طرف در رابطه با بهبود امنیت روی تقویت میکانیزم گفتگو کردند. در خبرنامه ارتش پاکستان آمده که امیرخان متقی کار مشترک با پاکستان را در راستای ارتقای امنیت مهم خوانده و از کمک‌های پاکستان در بخش امنیت و توسعه افغانستان تشکری کرده است. خبرنامه افزوده که رئیس ستاد ارتش پاکستان بر حمایت از رژیم کنونی طالبان تاکید کرده و همچنان بر ادامه روابط دو جانبه برای تقویت این روابط موافقت کرده است. این گفتگوها در حال صورت گرفته که پیش از این مقام‌های پاکستانی بارها گفتند ناامنی در خاک آنها از خاک افغانستان است و صلح افغانستان را صلح پاکستان و منطقه خواندند. اما مسئولان نظام پیشین جمهوریت افغانستان بارها پاکستان را به حمایت از تروریستان متهم کرده، ادعایی که پاکستان همواره آن را رد کرده است. در همین حال وزارت خارجه حکومت طالبان خبر داده که سرپرست این وزارت شب گذشته با برخی از رهبران احزاب سیاسی پاکستان دیدار کرده است. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با ارسال پیام به رسانه‌ها گفته که در این سفر روی منافع مشترک و چند جانبه سیاسی، تجاری، ترانزیتی و اقتصادی افغانستان و پاکستان گفتگو شده است.
همه شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که میان حکومت ها و مردم در کشور همسایه نزدیکی به میان بیاید و زمینه برای رفت آمد آزادانه مردم هر دو کشور برابر شود.
زمینه برابر است.
به گفته وزارت خارجه حکومت طالبان در این نشست مولانا فضل الرحمن، سراج الحق، محمود خان اچکزی، ایمل ولی خان و رهبران برخی دیگر از احزاب سیاسی پاکستان شرکت کرده بودند. ایمل ولی خان یکی از شرکت کنندگان این نشست و رهبر ایالتی حزب عوامی ملی میگوید که در این جلسه او از امیرخان متقی خواسته است که به افغانها حق انتخاب نمایندگانشان و به کودکان افغان اجازه تحصیل را بدهند. او شب گذشته در صفحه فیسبوکش نوشته که فرزندان پیشوایان دینی تمام دنیا درس میخوانند و این حق باید به کودکان افغانستان نیز داده شود. ایمل ولی خان همچنان نوشته که به متقی گفته که شواهد مبنی بر استفاده از خاک افغانستان در حوادث تروریستی در پاکستان روشن شده و لازم است پناهگاه‌های امن تروریستان در افغانستان از بین برود. طالبان به اظهارات او پاسخی ندادند، اما پیش از این گفتند که هیچ تروریست در افغانستان وجود ندارد.
دیدار سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با رهبران و اعضای برخی احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان. امنیت و اقتصاد افغانستان و پاکستان در این دیدارها هم مورد بحث قرار گرفته. امیرخان متقی در یک سفر 4 روزه به پاکستان رفته است. مرسلین ارسلا در این مورد با محمد شفیق همدرد تحلیلگر مسائل جنوب آسیا گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده است که موقف احزاب سیاسی و مذهبی پاکستان در قبال مسائل افغانستان چقدر مستقل و بدور از سیاست‌های اردوی پاکستان است.
ای احزابی که تقریبا 4 حزب تا یک حد مذهبی و قومی گفته میشه، اینا در یک پیج یا در یک صفحه و در یک صف اینا را آوردن، به فکر میکنم که از این ثابت میشه که آیسای پاکستان و ارتش پاکستان نفوذ خیلی گسترده بالای این احزاب داره، به خاطر که در 44 سال گذشته که در افغانستان خب انقلاب شد، از او بعد موقف این احزاب در قبال مسائل افغانستان مختلف بوده. یک طرف احزاب مذهبی اینا بوده که جماعت علماء اسلام و جماعت اسلامی است، و یک طرف هم موقف احزاب قومی یا نشنالیستی پاکستان بوده که خیلی با هم متفاوت بوده. لیکن ما میبینیم که متقی که با پاکستان آمده و ما میبینیم که همه احزاب سران احزاب با اینا ملاقات میکنه، از این معلوم میشه که تحت نفوذ آیسای است. و باید بگویم که بدبختانه در 44 سال گذشته که در افغانستان هر چیزی که صورت گرفته در قبالش به این احزاب رولای مختلف داده شده تحت یک برنامه و یک استراتژی است.
در اعلامیه که از سوی دفتر لوید رسیز پاکستان داده شده، گفته شده که لوید رسیز پاکستان با وزیر خارجه طالبان در رابطه با مدیریت خط دیورن و همچنان نهایی کردن میکانیزم دو جانبه امنیتی صحبت کرده. در حالی که پاکستان حکومت طالبان را به رسمیت نمیشناسه، بس روی این دو موارد مهم بین دو دولت چقدر اصولی است از نظر رابطه بین الملل؟
در رابطه بین الملل هیچ کشوری با کشوری که روابط رسمی دیپلماتیک نداشته باشه، به هیچ وجه همچون پروتکلی که به امیرخان متقی داده شده داده نمیشه، و در کدام مجلس هم اگر کدام دیپلمات یا کدام عضو دعوت میشه غیر رسمی در اوجه شرکت میکنن. لیکن ما میبینیم که به امیرخان متقی خب پروتکلی خیلی عالی داده شده، یعنی خیلی بالا. پاکستان یک رول و یک بازی دو جانبه بازی میکنه که بدبختانه در 44 سال گذشته در قبال افغانستان این پالیسی را پاکستان بازی کرده. از یک طرف با دنیا هست چیزی که در افغانستان صورت میگیره خلاف اون هستن، و از یک طرف دیگر باز اینا پروتکل میتا اینا را دعوت میکنه، خب کنفرانس های بین المللی را برشان دایر میکنه. این هم بازی با مردم افغانستان هستن و هم بازی با جهان است.
همدر صاحب، در سفری که مقام های حکومت طالبان به پاکستان داشتن، با مقام های پاکستانی در رابطه به داد ستود اقتصادی و تجاری هم صحبت شده. به نظر شما روابط اقتصادی تجاری بین افغانستان و پاکستان چقدر به اساس منافع دو کشور و اصولی صورت میگیره؟ به نظر شما
فعلا اموال تجاری پاکستان از طریق افغانستان به آسیای میانه میره و مارکت بروی پاکستان در آسیای میانه باز هستن و از ترانزیت افغانستان استفاده میکنن؟ لیکن ما میبینیم که در زمان حاصلات افغانستان اینا خب دروازه های خود میبنده، و بدبختانه او حاصلات ما که میوه‌جات و بعضی سبزیجات میباشه او در نزدیک خط دیورن اینا فرسوده میشه. پس به او اساس این تجارت غیر متوازن است و پاکستان هر وقت از هر مسئله سوء استفاده کرده و طرف افغانستان مجبور کرده، که من فکر میکنم خب این مسائل با اعلامیه و همچون چیزا خب جایی نمیگیره، و ما باز هم شاهد همچون مسائلی که در گذشته بودیم شاهد خواهم بودیم، بخاطر که اینا از مسائل تجاری نیز استفاده میکنه و سوء استفاده میکنه علیه مردم افغانستان و علیه دولت هایی که خب در گذشته بوده. ای که توافقات جدید با کدام اصول و با کدام نوع است جزئیات در دست نیست.
شفیق همدر، تحلیلگر مسائل سیاسی، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در برخی از ولسوالی‌های ننگرهار، 4 کودک یک خانواده جان باختند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. سیلاب‌ها حاصلات زراعتی برخی از مردم را نیز از بین برده و خانه‌هایشان را تخریب کرده است. گزارش داریم در این مورد که با صدای یکی از آسیب دیده‌های ناشی از سیلاب آغاز می‌شود.
زخم پلیم چه دیده که سیلابی اولادم. ما شما نمی‌ولیم. روحلا نام دارد و باشنده ولسوالی کامه ولایت ننگرهار است. او میگوید سیلاب های پریر شب 4 کودکش را برد که جسد 3 کودکش را پیدا کرده، اما جسد 1 کودکش تا هنوز ناپدید است. او به رادیو آزادی گفت که 2 کودک دیگرش نیز زخمی شدند و همچنان خانه اش هم تخریب شده و حاصل گندم هایش را هم سیلاب از بین برده است.
20 دقیقه از باریدن باران تیر نشده بود که سیلاب آمد. خانه را هم تخریب کرد. دیوارها هم تخریب شدند. ما را هم سیلاب برد. 4 کودک مرا شهید کرد. 3 تنشان را پیدا کردم، با یکی دیگر هنوز هم ناپدید است. این رقم یک واقعه بالای ما تیر شد.
باشندگان محل میگویند سیلاب ها نه تنها خانه روحلا را تخریب کرده و برایش خسارات مالی و جانی رسانده، بلکه برخی خانه های دیگر را نیز در این منطقه تخریب کرده. ده ها جریب زمین زراعتی را از بین برده و حاصلات مختلف این فصل مردم زیر آب شده است. سمیولای که از باشندگان منطقه خاص کامه ولسوالی کامه میگوید:
همون ترلیه خوش مالی و زنی تاوان نو رسیده.
برای من خساره بزرگ مالی و جانی رسیده است. حالا هم در ترس هستم. حکومت باید غم ما را بخورد، وگرنه سیلاب ها ما را از گردی کس هم تیر خواهد کرد.
سیلاب ها و بارندگی های شدید در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار نیز برای مردم جان های مالی رسانده است. نوید حیدر یکی از باشندگان این ولسوالی بر رادیو آزادی گفت:
اگر کاریه چه ترلیر پوری ده بزگران و فصلون
در قریه هایی که بیشتر فصل هایی کشاورزان را از بین برده است و آنها زیاد خسارمند شدن، عبارتن از قریه بزرگ لوخید، ارغج، وزیر، لکه گدی، حکیم آباد، ادرونه، خیرمینه و برخی مناطق دیگر است که برای کشاورزان به پیمانه زیاد آسیب رسانده است.
زیار رحمان یکی از باشندگان دیگر این ولسوالی نیز میگوید وضعیت اقتصادی کشاورزان زیاد خراب است و همه امیدشان حاصلات همین فصل بود که آن را هم سیلاب از بین برد. او خواهان کمک عاجل به کشاورزان است.
آدرس شخص زنمن شویری ضرر نوات رسیدی
بسیار زیاد خسارمند شدند. فصل هایشان از بین رفت. اینجا غربت بسیار زیاد است. مؤسسه ها باید با کشاورزان کمک کنند.
همچنان از سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی گشته و ناحیه مختلف شهر جلال آباد و زیان های مالی این سیلاب ها به باشندگان این مناطق نیز گزارش شده است. ما در مورد کمک به سیلاب زدگان و زیان های مالی و جانی وارد شده به آنان از مسئولان وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان پرسیدیم، اما مسئولان این وزارت به پرسش های ما پاسخ ندادند. قابل ذکر است که سال گذشته نیز سیلاب ها در مناطق مختلف افغانستان خسارات انگفت مالی را به صدها شهروند افغانستان وارد کرد که برخی از آنان هنوز هم به مشکلات نبود سرپناه و دیگر زیان های بجا مانده از سیلاب ها دست و پنجه نرم می کنند.
برنامه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 5:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. مقام ها در یک منطقه کشور آفریقایی کنگو میگویند که شمار تلفات سیلاب و لغزش زمین به بیش از 200 تن رسیده. تلاش های نجات هنوز هم ادامه دارد. در رواندا همسایه کنگو نزدیک به 130 تن در نتیجه سیلاب جان باختند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
بارندگی در ولایت کیووی جنوبی جمهوری دموکراتیک کنگو هفته گذشته باعث طغیان دریاها و سرازیر شدن سیلاب شد و لغزش زمین را به دنبال داشت. بیشترین آسیب به منطقه کاله وارد شده. مقام ها می گویند که بسیاری مردم هنوز ناپدیدند. توماس بیکینگ، یک مقام محلی این منطقه، به خبرنگاران امروز گفت که 203 جسد تا حال یافت شده و تلاش ها برای پیدا کردن دیگران ادامه دارد. جنتلا ندا گجیمانا، یکی از متضررین رویداد، به خبرگزاری فرانس پرس گفت:
من دیگر خانواده ای ندارم و نه برایم مکان مانده است. اکنون باید جای برای خواب کردن پیدا کنم. می دانم که شوهرم زنده است، اما کودکانم جان دادند.
در روستای نیاموکوبی، جایی که صدها خانه از بین رفته است، کارکنان نجات و زنده ماندگان برای یافتن اجساد جستجو می کنند. اسحاق هابامونگو، یک کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ، از مشکلات فراروی عملیات نجات سخن میگوید.
فکر میکنیم که اجساد زیادی در دریاچه وجود دارد. پس از 3 روز آنها قابل مشاهده خواهند بود و نگرانیم که از این وضعیت چگونه خواهیم گذشت. خریطه برای اجساد موجود نیست و بودجه برای آنچه انجام میدیم نیز در اختیار نداریم و این بزرگترین مشکل است.
بخشای از رواندا، یوگندا و کنیا در شرق افریقا نیز در روزهای اخیر شاهد بارش شدید باران بودند. سرازیر شدن سیلاب در هفته گذشته در رواندا که با کانگو هم مرز است، جان 129 تن را گرفته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. ریال ایرانی رایج‌ترین واحد پول در ولایت نیمروز است. اما چرا تا دقایق بعد برایتان خواهیم گفت. اما حالا نگاه میکنیم با آنچه در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند. سید سمی عباس شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده.
روزنامه دیلی میل چاپ بریتانیا در شمار اخیر خود می نویسد وزیر خارجه حکومت طالبان که از سوی هیچ کشور دنیا به رسمیت شناخته نشده است، روز شنبه با همتایان چینایی و پاکستانی خود در اسلام آباد پایتخت پاکستان ملاقات کرد. تحریم‌های بین المللی بر امیر خان متقی هنوز جاری می باشد. اما سرمنشی ملل متحد چند روز بعد از آن که یک بار دیگر حکومت طالبان را به خاطر ایجاد ممنوعیت بیشتر بر کار و تعلیم زنان محکوم کرد، اعلان نمود که در رابطه با سفر آقای متقی به پاکستان استثناء قائل شدند. چین و پاکستان مهمترین همسایگان افغانستان می باشند. چین با کوتاه‌ترین سرحد مشترک با افغانستان به ثروت‌ها و منابع طبیعی افغانستان چشم دوخته است و پاکستان با طولانی‌ترین مرز مشترک با افغانستان در مورد تهدید امنیتی بزرگ از آن سوی خط نگرانی دارد. دیلی میل از قول ماریا سلطان رئیس عمومی انستیتوت ثبات استراتژیک در جنوب آسیا نوشته است که میگوید مهمترین نکته اجلاس اسلام آباد فعلا این است که همه میدانند که بدون ثبات در افغانستان اقتصاد منطقه آینده ندارد. خانم سلطان همچنان به فرانس پرس گفته رابط رسمی باید برقرار شود و این کار تنها در صورت ممکن است که برای احیای مسیر دیپلماتیک راه باز گردد. ملاقات وزیر خارجه حکومت طالبان با همتایان چینایی و پاکستانی وی در یک زمان برگزار می شود که سازمان ملل متحد اقدامات طالبان را بر علیه زنان و دختران در افغانستان به مثابه تبعیض جنسیتی در این کشور خوانده و آن را محکوم کرده است. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود نوشته است که افغانستان می خواهد بر سرنوشت منابع آب خود کنترل داشته باشد. به نوشته روزنامه برنامه های طالبان برای تقویه زیربناهای آبی افغانستان تشنج را با کشورهای همسایه دامن زده است. روزنامه می افزاید طالبان برنامه های وسیع را برای استفاده از آبهای داخلی روی دست گرفتند. از نگاه تکنیکی طالبان شاید نتوانند تمام منابع آبی را کنترل کنند، اما می توانند زندگی را برای کشورهای همسایه افغانستان که با قلت آب دست به گریبان هستند تیره و تار بسازند. دو سال خشکسالی پیهم افغانستان را با کمبود وسیع مواد خوراکی روبرو ساخته و بسیار ذخیره های آب افغانستان خشک شده و در 25 سال گذشته این کشور با بزرگترین تهدید قحطی مواجه می باشد. نشریه می افزاید وزارت انرژی و آب افغانستان در آغاز ماه اپریل 400 پروژه را برای سال مالی پیشرو اعلان کرد که بزرگترین آن کانال قشتپه می باشد با طول 285 کیلومتر. در این پروژه 5000 نفر کار میکنند و از 3000 واسطه ساختمانی استفاده میشود. با تکمیل این پروژه 550000 هکتار زمین آبیاری خواهد شد. روزنامه میافزاید این که طالبان میتوانند تمام پروژه های خود را عملی کنند یا خیر سوال است که هیچ کس جواب آن را ندارد، زیرا بسیار از قوای تکنیکی افغانستان بعد از بازگشت طالبان به قدرت افغانستان را ترک کردند، اما بعضی توانایی های تخنیکی و بشری هنوز هم در این کشور هستند.
ریال ایرانی رایج‌ترین واحد پول در ولایت نیمروز است. باشندگان ولایت نیمروز در اکثر داد و گرفت‌های روزانه‌شان از ریال ایرانی کار می‌گیرند. جزئیاتش در این گزارش.
شهر زرنج مرکز ولایت جنوب غربی نیمروز افغانستان اما داد و ستدای روزانه تقریبا اما با پول ایران. ریال ایرانی در این ولایت مرزی سالاست از پولای مروج غیر قانونی است. عبدالکریم 26 ساله در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز دکان خوراک فروشی دارد. او میگوید که استفاده بیش از حد از تومان ایرانی در داد و ستد روزمره به مردم این ولایت مشکل ساز شده است. ریال واحد پولی رسمی ایران است، اما در بین مردم تومان معروف‌تر است. فرق بینشان 1-0 است. مثلا بهای یک جنس اگر 100 هزار ریال باشد به تومان 10 هزار می شود.
اینا به مرزه کلان تومان میاره، بیشتری از اینا کارگره. ما هم دیکندار مجبوریم که تومان هم بگیریم، افغانی هم بگیریم، هر چیز بگیریم. به خاطر از اینکه معامله نیست، سودا نیست، مجبور هستیم. روز تا شام ششته معامله نیست.
اکثر کالاهای مورد نیاز در نیمروز از ایران وارد می شود. تاجران کالاها را به دلار می خرند، باشندگان نیمروز هم اشیای گرانبها را به دلار و پول ایران خرید و فروش می کنند. به علت تحریم‌های بین المللی بر ایران، پول این کشور در بازار جهانی به ویژه در برابر دلار از بی‌ثبات‌ترین ارزها به شمار می رود و گاهی کمترین ارزش را در مقابل دلار دارد. از این رو ارزش کالاهای وارد شده از مرز ایران نسبتاً بی‌ثبات است. داد و ستد به پول ایران به این مقیاس کلان در نیمروز تاجران را هم نگران کرده است. احسان نامبارز یک از باشندگان این ولایت براد و آزادی میگوید که تومان ایرانی برای باشندگان نیمروز درد سرساز شده است.
روزانه کش تروانی در تومان بیارزشتکی؟
تومان هر روز بیارزش می شود. پول اگر در جیب یا در خانه باشد زیان می کند. اگر نزد صرافی هم باشد زیان می کند. کسی که 100 میلیون پول ایران داشت، حال ارزش آن به 10 میلیون رسیده است.
آگاهان اقتصادی هم می گویند که کارگیری از تومان ایرانی به زیان مردم است و باید کنترل شود. نصیر احمد راسخ کارشناس امور اقتصادی در این مورد بیشتر می گوید.
مردم هایی که در مناطق سرحدی هستند با آمیزش هایی که با مردم امسایه ها دارن، رفت آمده دارن، آنقدر برشان مطرح بحث نیست که اقتصاد و سیاست و منافع ملی و ارزش های حفظ حاکمیت ملی چی است. و هر پولی که بتانه به سرعت تبادل اثار و تبادل کالاها و مبادله اقتصادی بکنه از او استفاده میکنه. مدیریت باید از بانک های مرکزی، از حکومت مرکزی و از سیاست اقتصادی یک دولت صورت بگیره که او باز هم وابسته به حفظ حاکمیت ملی در اراضی و سرحدات کشور است.
اکثر شهروندان افغانستان از ترس بی‌ثباتی تلاش میکنند پول افغانی را به ارزهای خارجی تبدیل کنند. کلدار پاکستانی و ریال ایرانی در شمار از ولایت‌های مرزی افغانستان در داد و ستد کار گرفته می‌شود. هرچند مسئولان طالبان در نیمروز از تلاش‌ها برای کنترل ارزهای خارجی سخن می‌گویند، اما دیده می‌شود که تاکنون به گونه عملی کار انجام نشده است. در نظام گذشته مسئولان در نیمروز کارگیری از ارزهای خارجی را ممنوع اعلان کردند، اما جلو گردش غیرقانونی این پولا گرفته نشد.
پیام ها و نظریات شما.
عرض سلام و احترام تقدیم میکنم خدمت تمام هموطنان عزیزم. یک تشکری خاص میکنم از رادیو آزادی. بحث در مورد بر رسمیت شناسی طالبان جفا در حق مردم، بالخصوص در حق زنان قهرمان افغانستان، و ما توقع داریم که فشار بیشتر به طالبان وارد کنند تا راهی برای زنان هموار شد که بتوانند حق کار، تحصیل، رفتن به مکانهای تفریحی و دیگر حق و حقوق خود را به دست بیارند. و در مدتی که طالبان به قدرت رسیدند، ما شاهد سرکوب رسانه‌ها و خبرنگاران بودیم. نبود دسترسی به رسانه‌ها سبب مهاجرت صدها خبرنگار مردم شد.
ابراهیم از ولایتی غور از ولسوالی پسابند. در امی قریه سینه که است کدام شبکه مخابراتی فعال نیست. در دولت قبلی بود، نه فعلا توجه خاصی نشده. ما از رادیو آزادی خوشمند است یار مرا نشته کنه که به گوش مسئولین برسه.
نیروهای امارات اسلامی در مقابل مردم خیلی به حرمتی میکنند، کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر به دیگران، چی به وسیله سیلی زدن بوده، لد کردن بوده، شکنجه بوده و یا هم سر و صدا بوده، به یک نحوی کوشش میکنند که حقارت خود را با تحقیر کردن دیگران بپوشانند. امیدوار هستم که در یارسه از طرف امارات اسلامی توجه صورت بگیره.
وقتی که یک خانم در روی بازار استاد میکنن بدون از اینکه برخلاف از او کدام ثبوت داشته باشن، چون او را مثلا دسکاولش میگیرن، تلاشی میکنن، یا ای که تلفون که در دست داره میگیرن او را چک میکنن. این حق هیچ کس نداره، به خصوص مرد اصلا حق نداره نظر به قانون که یک زن تلاشی کنه به این شکل.
پیام شما نظر شماست.
تشکر شنونده عزیز از همراهیتان و پیام هایی که به رادیو آزادی می فرستین. حالا ساعت دقیقا 5:30 به وقت افغانستان شد. سرخط خبرها. اتحادیه اروپا میگوید که افغانستان چهارمین کشور در جهان است که از لحاظ بحران بشری و زیانهای طبیعی با بیشترین خطر روبروست. نمایندگی این اتحادیه در افغانستان امروز در توییت گفت که خطرهای طبیعی بیشتر مانند خشکسالی و سیلاب میتواند وضعیت مردم افغانستان را بدتر کند. مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان با جنرال عاصم منیر لوی درستیز اردوی پاکستان دیدار کرده. ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در توییت امروز گفت که در این دیدار در مورد امنیت منطقه، تسهیل رفت آمد مردم و مسائل مربوط به مهاجران افغان در پاکستان گفتگو شده است. دستکم 8 تن در نتیجه تیراندازی در یک مرکز خریداری در شهر آلنی ایالت تکساس امروز کشته شدند و 7 تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری اسوسییتد پرس و نقل از مقام ها گزارش داده که مهاجم توسط پلیس از پا درآورده شد. یک مقام اوکراینی میگوید که 6 تن از کارشناسان مواد منفجره اداره خدمات اضطراری این کشور بر اثر آتشباری نیروهای روسی هنگام کشته شدند که سرگرم ماین پاکی در منطقه خرسون بودند. و فومیو کشیدا صدر اعظم ژاپن برای دیدار با یون سوک یول رئیس جمهور کره جنوبی امروز به سئول رسید. آنها در پی تهدیدهای هسته‌ای از جانب کره شمالی به دنبال عمیق‌تر کردن روابطشان هستند. سپاسگزار شنونده عزیز از همراهیتان. برای تازه ترین اطلاعات از افغانستان، منطقه و جهان در صفحه اینترنتی mozadiradio.com ما را دنبال کنید و در شبکه های اجتماعی هم با ما بپیوندید، تویتر، فیسبوک و یوتیوب، و از تازه ترین های روز آگاه شوید. حالا هم نوبت نشر برنامه مهمان آزادی است و دعوت میکنم ما را همراهی کنید.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، به برنامه خاص خودتان مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان برنامه ما آقای اجمل اسحاق‌زئی، داور 3 ستاره بین‌المللی کورش هست. اگر شنیده باشین، آقای اجمل اسحاق‌زئی در سیمینار داوری بین‌المللی که به تاریخ 28 و 29 اپریل سال 2023 در شهر هانگژو کشور چین برگزار گردید، تنها هیئت معرفی شده از جانب فدراسیون کورش سامبو و کشتی رستمی افغانستان بودند که اشتراک پیروزمندانه داشتند که موفق به کسب گواهینامه 3 ستاره داور بین‌المللی کورش گردید. شنیده باشید، مدارج داوری بین‌المللی از 1 ستاره آغاز می شود و 3 ستاره بلندترین درجه داوری بین‌المللی کورش می باشد. و فعلا آقای اجمل اسحاق‌زئی که اصلا تولد ولایت سرپل و در ولایت جوزجان بزرگ شده اند، مربی تیم ملی تایوان هستند. این بار از آقای اجمل اسحاق‌زئی قبل از اینکه خودشان را به شما معرفی کند در مورد دستاوردشان پرسیدم که چنین جواب دادند.
سلام خدمت شما ظریف صاحب. من داوری بین‌المللی 3 درجه داره: 1، 2 و 3. 3 بلندترین درجه داوری بین‌المللی در سطح جهان است در رشته کورش. ستاره یک که از در میتونه در مسابقات کوچک قضاوت بکنه و داورایی که از این سند ستاره یک برخوردار میباشه. ستاره دو میتونه مثلا در بازی در قهرمانی آسیا یا رویدادهای متوسط میتونه قضاوت بکنه و کسایی که سند داوری 3 ستاره داره میتونه در بازی های آسیایی، اگر این رشته در آینده در بازی های المپیک هم داخل شد، میتونه در بازی های المپیک هم حتی قضاوت بکنه.
در اینجا شرایط چی هست؟ مثلا زبان بسیار زیاد مهم است که کدام زبان ها را بفهمین، یا ای که اشارات و تکنیک کورش را بفهمین، یعنی کدام شرایط بسیار عمده ضرور است که شما این نوع داوری را بتانین بکنین؟
دلیل پیشرفت سریع و در این رشته، در این رشته داوری ای است که من اصلا خودم اول ورزشکار بودم، کورشکار بودم و من 90 کیلو در تیم ملی افغانستان بودم. بعد از این من خواستم که یک مربی باشم. الان هم من مربی تیم ملی تایوان هستم. و وقتی که شما تکنیکا، فنا و هر اصول، هر تکنیکی که ورزشکارا و کورشکارا جریان مسابقه اجرا میکنه، شما میفهمین که کدام تکنیک کدام نمره را داره. به خاطر از این سره میفهمین که باید چی کارا را انجام بدین جریان داوری. مهمترین اصلی عزیز که باید امون در اصری وقت امون پوینت هایی که برای کورشکار داده میشه باید در اصری وقت داده شد و بدون هیچ غلطی، بدون هیچ نوع کمکی میتونین شما به حیث یک داوری ستاره بین المللی در رویدادهای بین المللی ظاهر شید.
در اینجا مسئله زبان چطور است؟ مثلا زبان انگلیسی یا کدام زبان دیگه هم ضرور است؟
اصلا الفاظی که در جریان داوری استفاده میشه لسان ازبکی است، چون که این ورزش اصلا ریشه ازبکستانی داره. تمام الفاظش، همو استاد شدن و کورش گفتن، همهشون لسان ازبکی است. اما لسانهای خارجی مثلا که با داورای بین المللی دیگه مثلا میخواید ارتباط برقرار بکنی یا مثلا با فدراسیون بین المللی میخواید ارتباط برقرار بکنی، حتما لسان انگلیسی بسیار ضرور است. اگر کسی لسان نفهمه مثل یک میتونه گنگه و نمیتونه بسیار زود پیشرفت بکنه، چون که نمیتونه افهام و تفهیم کرده یک دیگر خود را شناخته به درستی نمیتونه. به خاطر همین لسان بسیار زود مهم است، لسان انگلیسی، و در پهلویش اگر لسان ازبکی باشه خیلی اعلی میشه.
کدام کورس خاص هم داره یا کدام مکتب خاص یا انستیتوت خاص هم داره او را هم خواندین شما؟
من از سال 2019 شروع کردم به سمینارهای بین المللی که در سطح بین الملل در کشورهای مختلف برگزار می شد، شروع کردم در این سمینارها اشتراک بکنم تا امو علمی که علم کورشی که از طریق از فدراسیون بین المللی به همه داورا ارائه می شه من زیادتر بدش بیارم، چون من زیادترین لسان در رشته می فهمتن، انگلیسی می تانم صحبت بکنم، چینی می تانم صحبت بکنم، ازبکی، ترکمنی، پشتو، فارسی، با هر کشوری می تانم افهام و تفهیم بکنم. و مهمترینش این است که باید مثلا فدراسیون های بین المللی سمینارهایی که برگزار بکنه باید از او ما استفاده بکنیم. مثلا در ازبکستان اینستیتوت های مخصوص درباره کورش هست، باید اونجا سمینارهای مخصوص درباره کورش برگزار میشه و از کشورهای مختلف دعوت میشه و تمام کورشکارها اونجا رفته علم کورش یاد میگیرن.
اگر به زبان توجه کنیم، امی کورش دیگه، امی ما ترکمنا گورش میگیم، ترکام گورش میگن، یعنی ریشه ترکی داره، منتها ای از طرف ازبکستان این موضوع بین المللی ساخته شده، بنابراین به نام ازبکستان به خیال میاد میشه. یکی دوم، این کورش امی کلش امو پالوانی و قشتی است، چی فرق داره بین پالوانی عادی، پالوانی های مختلف؟ این کورش کت چپن میشد در بین ترکمنا و ازبکا، شاید از خاطر امو چپن داشتن ای را گرفتن علایده یک رشته پالوانی قبول کردن کورش بسطه به امیلالی. درست است؟
درست است. در مجموع گفته خود ما گورش و کورش و همهشان یکی است. فقط ما ای را ازبکستان ای را به نام کورش نوین ساختن، کورش مدرن. اینا خودشان یک قاعده ساختن، برای خودشان جداگانه لباس تهیه کردن، مثلا لباس سبز، آبی، سرخ، کمربند سرخ، تنبان سفید، مثلا این رنگا از بیرق ازبکستان گرفته شده. این رنگا که هست از بیرق ازبکستان گرفته شده. و مثلا ما پهلوانی میگیم که آستین نداشت در تویا و در سالای نو و در محفل های عرصی گرفته میشد. این کورش ریشه تاریخی بسیار کهن داره. هر کشوری رشته رو داره. مثلا ژاپن بگوین که آل به نام جودو است. ما ژاپن رو جودو یاد میکنم. ما کورش میگیم. ایران چوخه میگه. تاجیکستان گوشتینگیری میگه. ترکمنستان گورش میگه. هر قرقیزستان آلش میگه. هر کدام از این یک نام مخصوص خود داره و هر کس میخواد به نام کشور خود یه تعلق بکنه.
فعلا خدا و جنجال نیست سر از این کورش، خدا مهربان است، از این باتم جنجال نخیزه. خمونتا وجه مشترک دارن که این کورش یک سپورت بین المللی شده، ایره همه جهانی را قبول کرده، یک افتخار بر کل شرقی ها خواهد باشه. به هر حال آل میاییم سر خود شما. شما من حیث آقای اجمل اساقسی از افغانستان، از کجای افغانستان هستین؟ در کجا تولد شدین؟ چطور به تحصیلاتتان ادامه دادین؟ بالاخره به این معراج چطور رسیدین؟ اگر از ابتدای طفلیتان شروع کنین به شنوانده ما شاید جالب باشه. بفرمایین آقای اجمل اساقسی.
هم اگه که نام مرا میفهم اجمل استم، بعدا به نام اجمل ساقزه و آیستا استا به نام اجمل پهلوان مشهور شدم در ولایت خودم. اصلا زاده ولایت سرپل استم، در ولایت جوزجان کلان شدیم. تحصیلات ما، مکتب ما، همه چیز ما در ولایت جوزجان خواندیم. اصلا کورش هم در دوران طفولیت از این ولایت جوزجان شروع کردم. ولایت جوزجان شهر شبروان، قریه به نام قریه پیرمزید. ما فامیل کوچک داریم، اونجا زندگی میکنیم. آیستا آیستا در این محفل های عروسی پهلوانی میشد، در اونجا مدام پهلوانی ها اشتراک کردم. آیستا آیستا یک کلاب پهلوانی پیدا کردم که اونجا به نام کنجا پهلوان اونجا تمرین میداد. پیش از اون ما چند سال تمرین کردیم، بعد او خدا بیامرزد سرطان خون پیدا کرد، وفات کرد. بعد از طریق همی ورزش های سنتی خود ما، مثلا پهلوانی در سالای نو در مزار شریف برگزار می شد، کورش زیاد می گرفتیم. بعدا در انتخاب تیم ملی شدیم در 2017 انتخاب تیم ملی شدیم. اولین مسابقات ما رفتیم در شهر پونه هندوستان که قهرمانی آسیا بود، مدال برنز گرفتم. سال 2019 قهرمانی جهان بود، دو دانه مدال برنز گرفتم. و سال 2018 مسابقات مقدماتی بازی های آسیایی در شهر جاکارتا بود، مدال طلا گرفتم اونجا. بعد از او شرایط اونقدر بر مساعد نشد که تمرینات ما ادامه بودم، از کشور بیرون شدم. با وجود بعضی مشکلات کاری که نتونستم وظیفه پیدا بکنم، از کشور بیرون شدم. بعدا همین تمرینات من در خارج ادامه دادم. فعلا هم باعث عضو تیم ملی هستم. همچنان تیم ملی تایوان هم تمرین میتونم. داور بین المللی هستم. خدا رو شکر هرچی حضرت محمد اگر از کشور هم دور بودیم، کشور خود تا حد توانی که میتونستیم خدمت کنیم، خدمت کردیم. و تحصیلات ما تا لیسانس در شهر شبرغان ادامه به پایان رسانیم. بعدا ماستری خود کشور تایوان. حقوق سیاسی رشته حقوق بین الملل از درجه ماستری خود از این رشته گرفتیم در کشور تایوان.
فعلا وضعیتتان چطور است؟ ازدواج کردین نکردین؟ طفل دارین ندارین؟ سال تولدتان نگفتین، چند ساله هستین؟
فعلا من 31 ساله هستم. سال تولد من 1993 میلادی ماه آگست، 28 آگست. عروسی نکردیم، سال طفل هم نداریم، مجرد هستیم. چون که ما یک عادت داریم، اول سر پای خود استاد میشیم بعدا عروسی میکنیم.
حالا یک موضوع دیگه است که در این اواخر بسیار زیاد به خاطر تغییر شرایط در افغانستان این موضوع سپورت بین بانوها هم یاد میشه بسیاری حال از مسابقات منع شده و سپورت نمیتونن بکنن، از این قبیل مسائل. حالا به نظر شما منحیث یک استاد مربی بر خانما کدام سپورت ها مساعدتر است؟ از نقطه نظر لباس شاید همی کرش مساعدترین مسابقه پالوانی برای خانما باشد، چی فکر میکنید در این مورد؟
متاسفانه این ورزش قبلا هم دولت های ما شما کلک ششون میدانید، هیچ وقت توجه جدی نکردند با ورزش ما. اگر ما توجه بکنیم به دولت های قبلی ما، هرگز دود توجه خاصی با ورزش ما نکرده، گرچه همین ورزش است که برای هموطنهای ما لبخند میاره. یگانه آبرو و عزت وطن ما همین ورزش است که میره در رویدادهای بین المللی بیرق کشورشان بلند میکنه، نام کشورشان به تمام دنیا معرفی میکنه که ما آدم کش نیستیم، قاچاقبر نیستیم، ما یک ورزشکار قوی داریم، ما انسانیت داریم، ما عدالت داریم، ما عفت داریم، ما عزت داریم. به تمام دنیا همین ورزش است که نشان میده. اما متاسفانه دولت های ما همیشه هیچ توجه خاصی به ورزش ما نکرده. و درباره کرش گفتین، زیادی از رشته ها برای خانم ها مساعد است اگر در چارچوب همو اسلام اگر خود قرار بده، هیچ مشکل نیست برای کدامش، چون خانم ها با خانم ها تمرین میکنه. کرش که از لباسش خیلی مساعد به همی خانم ها است، مثلا کرش از جودو است، تکواندو است، والیبال است، فوتبال است، هر کدامش میتونه، خانم ها تینیس است، هر رشته که بخواهن اینا میتونه پیش ببره. اما در چوکات که خودشان باید دمو چوکات مساعد بکنه، خود آماده بسازه.
به نظر شما ضرورت سپورت بر انسان چقدر مهم است؟ برای اینکه آله گفته میشه که بدون سپورت صحت هم صحیح نمیشه، از او خاطر میگن سپورت یکی از اساسی ترین شرط به خاطر صحتمند زندگی کردن است. چی فکر میکنید سپورت چقدر مهم است؟
ورزش که میگیم، ورزش خودش یک دنیای دیگه است. ما نمیتونیم که ورزش با دنیای خود مقایسه بکنیم، اما ما میتونیم بگوییم که ورزش یک دنیای جداگانه است. اگر در ورزش داخل شدین، احساس خواهد کردین آرامش، سلامتی، عدالت، امنیت، همه چیز داخل ورزش میتونین احساس بکنین، میتونین احساس غرور بکنین. وقتی که سر استیج قهرمانی بالا میشین، اون وقت عظمت ورزش میفهمین که چقدر میتونه ورزش شما را به دنیا وصل بسازه. و در باره صحت سلامتی اگر بگویم، ورزش یک انمیالی، اگر تو وقت در تایوان ما از خواب بیدار میشم، 90% از اینا از سنشان از 70 به بالاست، از 70 به بالاست تمرین میکنن به خاطر صحت سلامتیشان. اینا میفهمن که همین یگانه رای صحتمندیشان همین ورزش است. و توصیه من برای مردم خود ما افغانستان، چی در خارج هستن، چی در داخل کشور هستن، ورزش نادیده باید نگیرن. باید خیلی جدی توجه شوند، بر خودشان هم خوب است، بر سلامتیشان هم خوب است، بر مملکتشان هم خوب است، برای همه چیز. هیچ مزیریت نداره ورزش.
به خاطر رشد سپورت در افغانستان چی باید کرد؟ یعنی چی کمبود است در افغانستان؟
یگانه کاری که باید کرد، باید ورزش افغانستان از خود جداگانه یک وزارت داشته باشه. که وزارت داشته باشه، برای از او توجه خاص صورت میگیره، بودجه خاص اختصاص داده میشه. مثلا ما وقتی که عضو تیم ملی بودیم در دوران جمهوریت، ماهانه بر ما 1000 افغانی میداد، 1000. بعضی سفرهای خارجی که میشد از جیب خود ما پرداخت کرده میرفتیم در مسابقات. حالا باید همین دولت، که من هر دولتی که باشه، بر ورزشکارا فرق نمیکنه کی میاد کی میره، بر ما هم فرق میکنه که ورزش کشور ما را در سطح بلند بالا ببره. باید علاوه یک وزارت خانه داشته باشه ورزش، در او بودجه جداگانه اختصاص داده شه و هر شعبهش از خود جداگانه کار بکنه، بالای ورزش، بالای کودکای ما، بالای متوسط، بالای جوانای ما، بالای بزرگسالان ما، بالای قهرمانای ما. باید خیلی کار شوه، چون مثلا وقتی که بازی های آسیایی، مثلا یک سال یا دو سال بعد بازی های آسیایی برگزار میشه، دولت های بزرگ دو سال پیش به او آمادگی میگیره، ورزشکارهای خود قرنطینه میکنه، علیحدہ برشان جای مهیا میسازد تا که تمریناتشان ادامه بده هم روزه. اما متاسفانه در افغانستان وقتی که بازی‌های یا هر رویداد بزرگ یا ورزشی که میشد بر ما یک هفته پیش یا یک ماه پیش خبر میدادن الان آماده شوین مسابقه است. این رقم اگر او ورزشکاری که مدال میگیره از غرور خودش است، از زحمت خودش است، از تلاش استای تلاش خودش است که این ورزشکار میتونه برای کشور خود مدال بیاره. اما در غیر این صورت وقتی که توجه خاص به ورزش ما نشه، ما نمیتونیم در یک سطح بالا با کشورهایی که در سطح جهان با رقابت کرده بتونیم سطح بالا داشته باشه، نمیتونیم رقابت کرده. خیلی مشکل است، خیلی مشکل که چی حتی ناممکن خواهد بود.
یک موضوع دیگه است که یعنی این با همیشه در هر مورد عرضه و تقاضا یک فاکتور اساسی است در هر ساحه. وقتی که تقاضا نباشه ارزام کم میشه خود با خود در هر ساحه. این حال در مجموع در افغانستان به سپورت و قدر تقاضا نیست. فامیل ها به این موضوع آگاهی صحیح ندارن، اطفال خود به سپورت تشویق نمی کنن، به مسابقات سپورت نمیرن، تیکت نمی خرن. از او خاطر وقتی که عایدات نباشه سرمایه گذاری هم نمیشه. چرا مردم افغانستان به سپورت سرمایه گذاری نمی کنن؟
ملامت تجارای ما، ملامت فامیل ها نیست جناب استاد، ملامت دولت های ما بود که موقیر مساید نساختن. موقیر اگر اینا مساید می ساختن، حالا ای هر مادر و هر پدر می خواستن که پسرشان ورزش بکنن. وقتی که پدر و مادر فکر میکنن، پسر ما فکر بود که به تیم ملی اول شد، ماهانه 1000 ماش داشته باشه. مثلا شما که پدر باشین دمو سرتان میمونین دمو رشته و قدر عمر خود ضایع بکنه نمیکنه، چون که دولت ها همون موقع را برشان مساید نساختن، زحمت نکشیدن سرشان، همیشه ورزش کلک ششم دولت شمردن. به گونه اساسی فعلا مثل جنگ سرد است همین ورزش در دنیا. همه دولت های ابرقدرت سر ورزش خود چنان سرمایه گذاری میکنن مثل که در جنگ جهانی آمادگی میگیرن. و خواست ممیلی در بینشان است استاد محترم، میبینم که بالای ورزشان اینقدر سرمایه گذاری میکنن، اینقدر سرمایه گذاری میکنن، بالای هر ورزشکار خود میلیون ها دلار سرمایه گذاری میکنن. اما متاسفانه در کشور ما این گپا هیچ وجود ندارن. اگر اینا بخواهن همین ورزش در مکتب های ما شما، در پانتون های ما شما رواج بسازن، هر رشته باید از خود جداگانه یک دپارتمنت داشته باشه، آهسته‌آهسته از تهداب ورزش ها رشد میکنن.
پیشنهاد شما چی است فعلا؟ مثلا توقع از حکومت خود درست نیست. یه حکومت ها یا دولت ها یا هرچی که میگن در 50 سال گذشته غیر جنگ کردن یا در جنگ آمخته هستن، در این مسائل وقت ندارن. حالا الترناتیو چی است؟ یعنی خود مردم چطور دست به کار شوند که حداقل سپورت رشد بتن؟
یگانه راهش یعنی بدون ایمای دولت نمیشه استاد، فقط با ایمای مردم نمیشه. یگانه راهش همین است که همین رشته های ورزشی را اگر وزارت خانه نمیسازن بر ورزش، همین رشته های ورزشی را درج تحصیلات عالی وزارت معارف بسازن. مثلا ما وقتی که در مکتب میخوانیم، قبلا ما که مکتب میخوانم یک مضمون به نام سپورت داشت. استاد میامد میشیش اونجا، یک روز والیبال میکردیم، یک روز فوتبال میدون، یک روز هم تریزبان کشی، ما باز همینجا کشتی میکردیم. یک آن وقت خود ما همین باید اساسی هر رشته ورزشی رو اونجا درج وزارت معارف، وزارت تحصیلات عالی بسازه. باز از تهدا بینیمی کودکای ما، جوانای ما، کلانای ما از اونجا یاد گرفته بیرون میشن. این در کشورهای خارج همه ایش همی رقم است. در مکتبایشان هر رشته جداگانه تدریس میشه، استادای با تجربه دارن هر کدام میشن با هر رشته. ما هم استادای خیلی با تجربه داریم در هر رشته ورزشی که بخوایم پیدا میشه، اما متاسفانه توجه صورت نمیگیره. اگر دولت ما بخوان همین استادایی که تجربه دارن در رشته های مختلف حداقل با مزد اندک خدمت به رشته میکنن،
یک امکان هم تلویزیون ها هست، مثلا در بسیاری ممالک تلویزیون ها از رشته سپورت بسیار زیاد استفاده میکنن، مثلا وقت به برنامه نشان میتن بسیار عایدات میکنن، از او خاطر به کلاب های سپورت اینا کمک میکنن، کلاب های سپورت هم وقت عایدات داشتن میتونن بهتر کار کنن، بهتر سپورتمند برسانن، از او خاطر سپورت رشد میکنن. اگر قانون برای که تلویزیون ها هم سپورت حمایه بکنن و پروگرامش زیاد بکنن، هم بین مردم تشویق زیاد میشه و هم عایدات خود تلویزیون ها بالا میده، هم عایدات کلاب ها بالا میده. این امکان چطور است در افغانستان؟
دقیقاً دقیقاً رسانه ها خیلی رول عمده و مهم و اساسی داره در رشد یک رشته، در رشد ورزش خیلی رول عمده داره. مثلا اگر رسانه بخواهد یک را در آسمان بالا کده میتوند، رسانه را اینقدر قوه جاذبهش خیلی زیاد است، چون همه توجه به او بر رسانه ها میتوند. رسانه باید توجه خاصی در عرصه ورزش کشور خود داشته باشند و رشد بتن. مثلا یک مسابقات عادی اگر مثلا پهلوانی میشه، والیبال میشه، فوتبال میشه، باید او را به گونه زنده نشر بکنه و مردم نشان بده، برای همه گی باید لایف نشان بده. اما متاسفانه ورزش از مسابقات است، اما رسانه فقط یک ویدیوی کوتاه یا یک چند دانه رسم میشه اعلان میکنه خلاص.
آقای اسحاق سعید، در آینده نزدیک آیا مسابقات بین المللی یا منطقوی هست که افغان ها بتونه به او اشتراک بکنه، یا راه بسته است برای افغان ها؟ برای از اینکه مشکلات هست، بسیاری ها شکایت میکنن که نمیتونن به بعض مسابقات اشتراک کنن، بعض تعذیرات شاید باشه. این موضوع چطور است فعلا در شرایط فعلی؟ افغان هایی که در داخل سپورت میکنن، در کلاب ها سپورت میکنن، به بعض مسابقات که در نزدیکی ها اگر شوه اشتراک خواهد کردن نخواهد کردن، در این مورد گفتنی دارن؟
رشته کورش شامل بازی های آسیایی است که در آینده نزدیک، یعنی 4 ماه بعد، مسابقات بازی های آسیایی برگزار میشه در کشور چین، هانجو، شهر هانجو کشور چین. از افغانستان هم خوشبختانه میتونه اشتراک بکنه، فقط 3 نفر در وزن 66، 90، مثبت 100. در این 3 وزن ورزشکار ما میفرستیم، به شمول هیئت، به شمول مربی، به شمول یک داور. این بازی های آسیایی که هست، تیکواندو هم شاملش هست.
آقای اجمل اسحاق زئی، یکی از مشکلات عمده هم سفر کسایی که در رشته سپورت هستن و به مسابقات میرن، مسئله تعذیرات بین‌المللی، مخصوصا مسئله صدور ویزه به کسایی که سپورت میکنن هست. مشکل ویزه دارین ندارین به کسایی که میخواین به مسابقات اشتراک بکنن؟
جناب استاد، عمده ترین مشکل فعلی ما به امی است که ویزه به آسانی صدور نمیشه از طرف کشورهای برگزار کننده. همین کشورهای همسایه ما حتی با آسانی برای ما ویزا صادر نمی کنند، حتی نمی دانند که چی وقت می تانه اینا در امور رویداد اشتراک بکنند. مثلا بعضی ورزشکارها هست وزنش بالاست، باید آمادگی بگیره، وقتی که ویزش صادر نمیشه یا منتظر میمونه یا یک روز قبل از مسابقه ویزا به دست میره، مونده و زله به او رویداد میرسه، بسیار مشکل است که از رویداد دستاورد به دست بیاره. همیشه مشکل ورزشکارهای ما همین بوده که ویزشان با آسانی صادر نمیشدن. در نزدیکا که مسابقات قهرمانی جهان در هند در پونه برگزار شده بود، با کشور ما، با ورزشکارای ما هیچ کدامش ویزا صادر نکردن. همین کشور هند، اون خیلی رویداد بزرگ بین المللی بود، قهرمانی جهان بود که باید ما در اونجا اشتراک میکردیم، کنگرس بین المللی بود که رئیس فدراسیون ما باید اونجا اشتراک میکرد، اما متاسفانه ما از رویداد بین المللی محروم شدیم به خاطر صادر نشدن ویزای تیم ما.
این مشکل چگونه حل میشه به نظر شما؟
به نظر من شاید همین دولت فعلی که مستقر هستند در کابل باید اینا توجه خاص همراهی وزارت‌های خارجه دولت‌ها داشته باشند. مثلا یک ارتباط خاص در مورد ورزشکارا باید برقرار بکنند، یا از کمیته ملی المپیک یا از طریق کمیته بین‌المللی المپیک درخواست شوند که باید ورزشکارای ما را در هر رویداد بین المللی اجازه بدن یا ویزا صادر کنند. از این طریق میتونن یک راه حل را پیدا بکنند.
محترم آقای اجمل اسحاق سعی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
تشکر، یک جان سپاس. ظریف عزیز، یک جان سپاس.